بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع فتنه.
20 اردیبهشت 1402 مسجد دانشگاه امیرکبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله في العرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم ولقد فتنا الذين من قبلكم وليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين صدق الله العلي العظيم. بحث ما پیرامون مسئله فتنه شد. عرض کردیم معارف طلبش واجبه. قرآن نازل شده برای قرائت، برای فهمیدن و عمل کردن. احکام قرآن تعلمش بر همه واجبه، همه باید بیاموزن. چرا؟ چون برنامه سعادت، گرچه بعضی از احکام قرآن مربوط به مستحبات مراتب کمال، حالا تعلم مستحبات واجب هست یا نیست یه بحثی داره. بعضی میگن برای کسانی که به این درجه رسیدن واجبه، چون توقف خودش سیر نزولی رو شروع خواهد کرد. اما همه باید یاد بگیرن. یکی از این موضوعات که به عنوان موضوع جدی در قرآن مطرح شده و هم تکرار شده، هم برش اصرار شده، هم قسم خورده شده که شما با این مسئله شرعی برخورد میکنید، مسئله فتنه است. یعنی شما در زندگیتون با فتنه برخورد خواهید کرد. فتنه چیه معلوم نیست، صورت‌های متعددی داره. یه آزمایش سختی است که به حسابتون می‌نویسن و مسائلتون رو با اون می‌بندن. حتی فرمودن استمراری، نه یک دونه، ثانیه ثانیه‌تون فتنه است. فقر و غنا فتنه است. تمام اینا فتنه است که باید ازش درست عبور کنی. تعریفت کردن، شهرت پیدا کردی، فتنه است. تعریفتو نکردن، گمنام شدی، فتنه است. کار خوبتو به دیگران نسبت دادن، فتنه است. کار خوب دیگرانو به تو نسبت دادن، فتنه است. آزمایشم میخوام ببینن چیکار میکنی. ما ببینن تو خودت هم باورت میشی یا نه. گداش میخندید، گو برای چی میخندید؟ گو دارم برای خودم جوک میگم. یادم خیلی بلند میخنده، گو چی شد؟ گو یه جوک گفتم تا الان نشنیده بودم. فتنه است، باورش میشه. کار خوب دیگری بود، تو نکردی که. و کم من ثناء جمیل لست اهله له نشرت اهلا له نشرت و کم من اسار و قیت. اینا مسئله است، میخوام ببینم خودت هم باورت میشه یا نه. باورت میشی یا نه؟ یه معامله میکنی، پول زیادی میاد دستت، اما همش مال تو نیست. کسانی تو این مسیر با تو بودن، میخوان ببینن حق دیگرانو میدی یا نمیدی. سهم دیگران مورد التفات تو هست یا نیست. این امتحانیست، تکلیفیست که در روایات و آیات گفتن حتما انسان خواهد داشت به اقسام و انواع. سراسر زندگیت هم میگیره. شدیدترین فتنه هم که یه بگید سلامون علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا. سخت‌ترین فتنه، فتنه لحظه مرگ. این عاقبت به خیری که دعا میکنید، میگه تمام شیاطینی که در طول عمر با آدم ور رفتن، لحظه سکرات میان سراغ آدم. این که در روایات داره میگه میت در حالت احتضار، اصلا احتضار یعنی چی؟ یکی از معانیش میگه تمام خاطرات گذشتش میاد تو ذهنش، مواجه میشه با یه دنیا اشتباه، برد باخت همه رو میبینه. اگه اونجا کمکش کنن بگه لا اله الا الله توکلت علی الله لا حول ولا قوت الا بالله، از اصلی ترین فتنه عمرش عبور کرده. اصلی ترین فتنه عمرش. باز بالاتر گفتن، گفتن آقا نماز، روزه، هر چی به تو تکلیف کردن برای چیه؟ برای اینکه تو بتونی از فتنه ها عبور کنی. نمازتو درست کن، استعینو به صبر، بگید یعنی کمک نماز. میخواد چی رو کمک کنه؟ ما رو در مسیر بندگی. مگه مسیر بندگی چی داره؟ فتنه داره. دو فتنگر، سه فتنگر اصلی داریم، یا دو یا سه. چرا گفتی دو یا سه؟ توضیح میدم. اولیش خودتی. دیدید آقا خودتو گول نزن. فتنگر اصلی خودتی. فتنگر خودتی، فتنه زده هم خودتی. فتنه همون چیزاییست که رو تو دست و پاد واقع میشه. این امتحان سخت خداست. دومی شیطانه. سومی انسانهای شیطانی که بعضی میگن من الجن، این هم شیطانه. فتنه میکنن. یه روز در قالب زن اذیتت میکنه، در قالب شوهر ناراحتت میکنه، در قالب فرزند فتنه است. و علمو ان اموالکم و اولادکم فتنتون. فتنتون اصلا سراسر فتنه است، همش آزمایشه. میدن فتنه. نمیدن فتنه. میگیرن فتنه. دوباره بر میگردونن. فتنه است. تا معلوم بشه کی هستی، کجا هستی، چیکار میکنی. نمرت معلوم شد، میگن سرای قیامت. خدا رحمت کنه. شجره ممنوع خورده شد، بشر توائف شد. مثل رنگین کمان میگید شما ها، یا این طیف نوری، درجات. والذین اوتوا العلم درجات. انسان ها درجه بند. هرچی به اندازه‌ای که از شجره ممنوعه خورده باید معلوم بشه که چقدر خوششم اومد، کیفم کرد یا نه، ناراحت شد، زود برگردوند. تو این دنیا میشه حرام خوری، حرام میذارن جلوش میخوره، میگن تو مال این طایفه ای. این داستان حتمیه. دو مطلب بعد، هم افراد فتنه دارن هم امتها. ما یه فتنه های فردی داریم، یه فتنه های اجتماعی. امتها مبتلا به فتنه میشن و سرنوشت امتها با فتنه ها تمام میشه، روشن میشه. حضرت فرمود فتنه هایی که در بنی اسرائیل رخ داد، پیامبر اکرم فرمود تا به نقل به نقل. یعنی چی؟ ما میگیم مو به مو در امت من رخ خواهد داد. اونا سامری داشتن، شما هم سامری دارید. اصلا چرا اینقدر آیات از داستان بنی اسرائیل و قرآن تکرار میشه؟ همه میگن چون امت ما سرنوشتش عین امت بنی اسرائیل. اونها 71 فرقه شدن، یک فرقه ناجی دارن، 70 فرقه هلاک، شما 73 فرقه میشید. فرقتون فقط همینقدره. یک فرقه ناجی دارید، 72 فرقتون هلاک خواهند شد. در روایت داره 13 فرقه از این 12 72 فرقه منتحلین، کسانی هن که منتسب به حب علی ابن ابی طالب هن. باشنه؟ هلاک میشن اینا. امت ها هم سرنوشت دارن. رفتارهای اجتماعی سرنوشت سازه. یه روزی مصرفگرا شدیم. اینجوری شدیم. لذت جو شدیم. گفت مصرفگرایی برای چی؟ لذت جویی برای چی؟ گفت لذت فرهنگ حیوانه. حیوان قابل استعماره. انسان میتونه حیوان باشه، میتونه انسان باشه، میتونه آدم باشه. گو حیوان استعمار میشه، انسان استعمار نمیشه. آدم انسانهای دیگر هم از استعمار آزاد میکنه، نمیذاره، نمیذاره اینا استعمار بشه. فرهنگهایی رو میارن، این فرهنگها سرنوشت اقوام روشن میکنه، فتنه زده میشن. یه روزی امت اسلامی بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، چشم باز کرد، مبتلا شد به فتنه. علی رو از دست داد. فاطمه زهرا بر این فتنه گریه کرد. درد پهلو درد امامت ها. به پهلو هزینه شد برای امامت که همه زحمت ها هدر رفت. امتی که وعده داده بود خدا یعلو ولا یعلا علی، همه دنیا رو خواهد گرفت، نگرفت. چرا؟ چون از مسیر خارج شد. این بنی اسرائیل فرمانها رو انجام ندادن، یتیهون به وادی تیه سرگردانی گرفتار شدند. موسی از دنیا رفت، قبر موسی رو هم پیدا نکردن. الان تو تاریخ بگید قبر حضرت موسی کجاست؟ حضرت عیسی رو میگن دار زدن و اون حالا یک کاریش میکنه، ما که اعتقاد داریم به آسمان رفت. یعنی این امت پیغمبر گرفتار شدن به فتنه‌ای که هیچ راه نجات هم براشون نیست. تا خدا گم نشه که کسی پول پرست نمیشه، تا علی گم نشه کسی که خود پرست نمیشه. خدا علی رو آفرید که ما از خودمون نجات پیدا کنیم. اینا علی رو از دست دادن، از دست دادن. یه قصه بگم جالبه براتون. خدمت آقازاده علامه امینی بودیم چند سال پیش، منزل یکی از علما مشهد. من یک گله‌ای از ایشون کردم، گفتم اولا قدیر 22 جلد القدیر 11 جلد چی شد؟ حالا یه جوابی داد. یه جمله گفتم، گفتم بابا مناظرات علامه امینی رو، مناظرات علامه امینی رو چاپ کنید، از القدیر بالاتر به نظر بنده. مناظرات عجیبه. آدمی که یه عمر تو ولایت کار کرده، یک ملهمه. ملهم میدونید یعنی چی؟ یعنی الهام میشده بهش تو مناظرات. خودش دو سه تا داستان نقل میکنه، تا اینکه بعضیا بهش وجود تنزیلی امیرالمؤمنین گفتن. وجود تنزیلی امیرالمؤمنین میدونی یعنی چی؟ یکی از علما در نجف خواب میبینه، میگه خواب در منزل آقای میلانی، مردم دارن میرن میان در خانه آقای میلانی تو عالم رویا. سوال کردم چی شده؟ گفتن امیرالمؤمنین تشریف آوردن، اومدن منزل آقای میلانی. گفت من خیلی خوشحال شدم، از در وارد شدم، حیات، حوض وسط حیات، گوشه حیات پشتی گذاشتن، دیدم حضرت با یک دست رو دست انداخته، با یه سهولتی سرش انداخته پایین. رفتم جلو سلام کردم، سر بلند کرد، یه لبخندی به من زد و علیکم السلام یه جمله گفت، من یادم نیست، من نه اون خواب. میگه از خواب بلند شدم، گفتم چه معنایی داره این خواب؟ گفت هیچی. خلاصه از خونه زدم بیرون، اومدم جلو منزل آقای آیت الله میلانی، دیدم رفت و آمده تموجه. گفتم چه خبره؟ گفتن علامه امینی تشریف آوردن. گفت رفتن داخل، دیدم فرش حوض پشتی گذاشتن، علامه همونجا نشسته که علی ابن ابی طالب نشست. میگه دست دیدم همونجوری گذاشته، رفتم جلو سلام کردم، یه لبخندی زد، جوابمو داد، این همون منظره، همون جمله ای رو گفت که من تو خواب دیدم علی ابن ابی طالب اینو گفت. خدایا ما رو هم نوکر علی کن. ببین چه مقامیه. اما خدا آفرید یه نکته بگه. خب مناظره شو بگم، سرتون رو درد نیارم، داستان قشنگیه. میگه دیگه آخر سر کار علامه امینی به جایی رسید، مناظره تکی باش نمی کردن، تیمی. گفتن این زرنگه، یه خورده تاریخ خونده، یه خورده تفسیر، یه خورده هم کلام. وقتی میبینه طرف کلام قویه، بحث تفسیری مطرح میکنه، وقتی بحث تفسیریه بحث تاریخی میگه. از دانشگاه ام القرا یه تیم 15-16 نفره اومدن، تو هر رشته تخصصی 2-3 نفر، 3 نفر تاریخ، دکترا دو رشته‌ای، الف، نمره الف، 3 تا تفسیر، 3 تا فقه. علامه امینی میگه نشستن. خب قانع کردن آدمی که کلش پره به این راحتی ها نیست. گم علامتی کسی که درس خونده اینه که چیزو نمیپذیره. حالا پناه بر خدا. میگه قانع کردن سخته. میگه نشستن، گفت پنجره باز بود، یه نگاه به گنبد علی کردم، گفتم علی من نوکر تو هم و برای تو دارم حرف میزنم. دیدم تیمن حالا طول میخواد بکشه، تازه منم حوصله ندارم، از چه برهانی وارد بشم امامت علی ابن ابی طالب رو اثبات کنم اینا هم قبول کنن. گوی یهو الهام شد بهم، گفتم قبل از بحث یه سوال دارم، اگه این سوالو وجدانن به من درست جواب میدید بحث کنیم، اگه نمیخواید صادقانه برخورد نکنیم بی خود بحث نکنیم. گفتن سوالت چیه؟ گفتن اینا اول خودشونو که معرفی کرده بودن، رشته فلان، نمره فلان، تخصص، دکترای تاریخ و تفسیر، دکترای تفسیر و کلام، دکترای همه دو رشته‌ای، نابغه های دانشگاه مثلا فرض کنین امیرکبیر، منم یه لقبا، همه معرفی کردن، گنبد رو نگاه کردم، الهام شد، رو کردم به اون بارزترینش، گفتم خدا وکیلی تو رو به این قرآن قسم، تو تفسیر و قرآن تو وارد تری و مسلط تر یا اولی و دومی؟ گفت یه نگاه اطراف که گفت راستشو بگم؟ گفتم آره. گفت معلوم من. گفت من مکس کردم، من وارد ترم، راستم میگه، میدونه، تاریخ خونده، سالایی که ازش کردن، جوابایی که داده رو خونده. گروه دومی کردم، گفتم تو بگو. گفت من، خدا علی رو آفرید که کسی تو این دنیا نگه من. گفت تمام شد، همه اقرار کردن. گفتم شما اقرار کردین؟ گفتم ولی منم اقرار میکنم به این قرآن، به عظمت قرآن، من امینی و همه علمایی که از صدر اسلام شیعه داشته، شیخ و مفید، صدوق، تا روز آخری که شیعه وجود داره تا روز قیامت، همشون یه ارزن جلو علی نیستن. خب شروع کنیم، حق با کیه؟ الغم حجرا، میگه انگار سنگ تو دهنشون نمیتونن حرف بزنن، هیچ چی نمیتونن بگن، داره شی بس میکنه. خدا علی رو آفرید که ما منمونو گم کنیم. فتنه یعنی این، علی رو گم کردن، منها پیدا شد، اختلاف درست شد، فتنه سیاسی. بابا خدا علی رو آفریده بود برای امامت، برای هدایت، برای اینکه همه زانو بزنن. خب امت تفرق آرا داره، نظر داره، بعد میخواستن ببینن تو نسل علی هم این داستان هست. خلفای بنی العباس شنیده بودن یه چیزایی از علی ابن ابی طالب، امام صادق رو وادار کردن تو اون مجلس بساط، بنی العباس دعوتش کردن، تیرانداز حرفه‌ای رو آوردن، برمیگشت هدف میزد، حالا نزدیک به هدف، همه حالا یا تکبیر میگفتن یا کف میزدن، نمیدونم. امام صادق رو وادار کرد که شما هم یه تیری بزنید. شنیده بود علی، ندیده بود، میگه حضرت استنکاف کرد، اصرار کرد، به جایی رسید همه احساس کردن حضرت مهارت نداره، تا به این حالت رسید حضرت کمان رو گرفت، تیر اول رو زد وسط هدف، دومی رو زد، تیر قبلی رو شکافت، بون تیر قبل نشست، سه یا هفت تا تیر اینجوری زد، مجلس به هم ریخت. امام برای رفع فتنه است، جامعه من پیدا میکنه، من بزرگترین بدبختیه، باید یکی باشه همه جلوش زانو بزنن، یکی باشه که همه به او راضی بشن، همه راضی بشن، هر چی او بگه. شما تو قضاوت‌های امیرالمومنین بخونید، بعضن مهاجههایی به وجود میومده، درگیری‌های، از بحثم دارم خارج میشم، میخواستم عوامل امور از فتنه بگم، ولی علی تو کی هستی که اسم تو میاد همه چی قطع میشه، همه چی قطع میشه. آدم‌هایی که به حکم حکمیت هیچ کی راضی نبودن، گفتن اگه علی بگه ما قبول داریم. امام فلسفه وجودش اینه، چون منیت فتنه است، منشأ تمام اختلافات منیت. امت مبتلا به فتنه شد، خدا امامشو برد. وقتی خورشید رفت آسمون تاریک میشه، آسمون تاریکی شد، هر کی یه چرت پرتی میگه، به جای واقعیت خیالات میگن، چون خورشید رفته دیگه چیزی معلوم نیست، این میگه این درسته، اون میگه اون درسته. گفت طرف گفت شما هم راست میگی. گو اون یکی چی؟ گو اونم راست میگه. گو نمیشه که هر دوتامون راست بگیم، گو اینم راست میگی، همش درسته. میشه پولارالیزم، تکثرگرایی، هر کی هر چی میگه درست. خب نتیجهش این میشه دیگه، نتیجه گم شدن امامه. من عرضم رو تمام بکنم، چون مدح علی شد، یه جمله دیگه بگم از فضائل علی ابن ابی طالب. ببینید کسانی بودن تو تاریخ عجیبه ها، امرآس به حکمیت علی راضیه، معاویه در مقابل امرآس اختلاف پیدا کرده به حکمیت علی راضیه، چیه این علی ابن ابی طالب؟ این فلسفه وجودی امامه. امتها مبتلا به فتنه میشن، یکی از فتنه ها کوتاهی در مقابل امام میشونه. امام حرکت میکنه، باید به امام رسید، نه ازش جلو زد نه ازش عقب موند. شنیدید دیگه دعای صلوات شعبانی، المتقدم عنکم مارق و المتأخر عنکم زاهق و لازم لکم لاحق. امام حرکت داره، امام سیر داره، امام عمل داره. اونی که اطاعت میکنه، اونی که همراهی میکنه، اونی که دنبال میکنه برده، اونی که کوتاهی میکنه عقب میمونه، جا میمونه، فتنه زده میشه. امروز ما به فتنه، یکی از فتنه های بزرگ امت اسلامی، غیبت. بعد راه های برون رفت از این فتنه همه گفته شده ها. پیغمبر فرمود به چنین روزی مبتلا میشید، پناه ببرید به قرآن. چقدر الان قرآن کتاب زندگیه برای ما، خدا وکیلی بگید. چقدر در نظام حقوقی و قانونی ما الان قرآن زنده است، آیه قرآن میخونن، حرف میزنن. چقدر چقدر در نظام و برنامه آموزشی ما جا داره. 12 سال دانش آموز میاد، آخرم یه معلم پیدا میکنیم خارج از مدرسه، اونم حفظ قرآن. نمیدونم باید فریاد بزنیم از بدبختی. آخرم حفظ قرآن، نه معنای قرآن، نه عمل به قرآن. آقا این کاری که من میگم آدرس قرآنیش چیه؟ قرآن از اینجا چی گفته؟ طوری که الان اگر کسی برگرده بگه یه بار قرآن از اول تا آخر با معنا مفهوم خوندم دنبال کنم، در مقابل ما بهش میگیم دیگه علامه. واقعا اینا بیچارگی ها. چجور برنامه زندگی نوشتیم؟ برای عبور از فتنه های آخر الزمان پیغمبر فرمود به 2 چیز چنگ بزنید، یکی قرآنه، دومی اطرته. خدا رحمت کنه فرمود اگر چنگ میزدیم که از دستش نمیدادیم، چنگ نزدیم که از دست دادیم. نظام میگه کثرت، اختلاف، فتنه، دشمنان همه بر شما مسلط میشن، همه. جامعه میشه ضعیف، مساجد میگه خالی میشه. آمرتون من البنا، مساجد معماریاش خیلی قشنگ میشه. خالیتون عن الهدا، توش حرف هدایت نیست، توش قرآن نیست، توش معنا نیست. میان حرفای دیگه میزنن تو مسجد، کارهای دیگه میکنن. رضا در آدام مسجد داره چند چیز بالخصوص تو مسجد مکروهه، بالخصوص تأکید شده. حرف دنیا، من تکلم به کلام دنیا فی سبعت مواضع احبت الله. هر کس 7 جا حرف دنیا بزنه، خدا اگر 70 سالم عبادت کرده باشه همه رو خالی میکنه. یکیش مسجده، یکی تشییع جنازه است. حرف دنیا داره میزنه، حرف هدایت نمیزنه، حرف خدا نمیزنه. من چون قول دادم نیم ساعت بیشتر نشه، 2-3 دقیقه باقی نمونده تمام میکنم، هفته بعد پی میگیرم. عزیزان، عبور از فتنه ها منطق داره و قرآن منطق رو به ما گفته. یکیش چی شد؟ در بعد نظری ارتقاء معرفت دینی. چون فتنه دینو میخواد ببره، فتنه میخواد دینو ببره. اگرم قیمت جا به جا شد فرعیه، بر میگرده، قیمت ها درست میشه. اما خدا نکنه کسی بی حیا شد، دیگه بر نمیگرد. خدا نکنه جامعه گمراه شد، دیگه بر نمیگرده به این راحتی ها. گمراهی تو جامعه اگه به وجود اومد دست بر نمیداره از انسان ها، رها نمیکنه انسان. میگه هدف اینه، لذا باید معرفت دینی. نه در من آخوند چی بگم، دانشجو گریه داره. این که گفتم یه دور قرآن رو نخونده، بعضا ما هم هستیم، بعضا ما آخونده هم هستیم، اومده بالا منبر یه دور قرآن رو تو ته نخونده، یه نظام فکری قرآنی نداره، علوم مقدماتی خونده، صرف خونده، نحو خونده، تفسیر، قواعد تفسیر خونده، اما قرآن نخونده. تازه خوندن اوله، بعدش میگه تدبر و تفقه. بعد از تفقه میگه رعایت باید عمل کنه. لذا حکم صریح فقهی ماست، بدونید عزیزان، عذر میخوام از اساتیدم، از حاج آقا، همه میگن تعلم معارف دینی واجبه بر همه. طلبگی به معنی که ما میگیم دانشجوی باش، باید طلبه باشی، بر همه واجبه. شوخی نداره، نگاه کنید، برای برون رفت از فتنه است. این دانش تو نیاز داری، نمیتونی، باید یا تحقیقن یا تقلیدن بدونی. آقا پولدار شدی چند نوع فتنه به سراغت میاد؟ یک، استکبار، رفت آمد تو با فقرا کم میکنی، میگه اگه کم میکنی این پول فتنه است، این تو رو بدبخت میکنی. اما اگه رفت آمدت با فقرا پولدار شدی باید بیشتر بشه. چرا؟ چون باید بری کمک کنی. دو، مصرف و استکبار. دوم، مصرف و استکبار اقتصادی، ریخت و پاش، بدون این پول بدبختت داره میکنه. تبرج، خودنمایی، زیول، تو روایات داره که اگر کسی لباسهای فاخر، امروز کلمه فاخر اصلا کلمه بدی نیست، میگه یه کار فاخر بکنیم، یه لباس فاخر بفروشیم، نه خیر، این کلمه کاملا ان الانسان لمختال فخور، خیالات ورش داشته، خیال کرده کسیه، مثلا خیالاته. معارف عزیزان واجبه، تا آخر عمرم واجبه. خدا رحمت کنه آست احمد آقای خونساری که حالا اخیراً تو تلویزیون به زور محروب بالاخره مردن و به خاطر ایشون یه چند کلام صحبت کردیم. ایشون با تمام مقام علمیش، اگه اعلم علمای تهران که قطعاً بود، توریت مرسه مروی رو وقتی پیش امام بردن، امام ارجاع داد به آست احمد آقا، آست احمد آقا حالا به کسی دیگه ارجاع داد، گفت خودتون تعیین بکن. یعنی شبهه اعلمیت داره امام که ایشون اعلم باشه، چون تو وقتنامش نوشته اعلم علمای تهران باید توریت این مدرسه رو دستشون بگیرن. روشنه، این آدم تا اواخر عمرم به دیدار علما میرفت. سیدی مالی، آقای من چم شده، هر وقت میخوام بیام عبادت کنم، نماز بخونم، این کار بکنم، حالت بینی و بین خدمتی یه مانه پیش میاد، لعلک انبابکه ترددنی، نکنه منو از در خونه انداختی بیرون، نکنه از صدای من خوشت نمید، لا توهب انتسمع دعای، اصلا صدام بدت میاد. یکیش چیه؟ لعلک فقط تنیم مجالس العلماء فخزل تنی، میگه چون میبینی با علما رفت آمد ندارم دیگه منو ولم کردی. ابو حمزه سا آست احمد آقا مرجع میرفت خانه علما، میگفت مراوده و سرزدن به علما تکلیفه، خودش اعلم علماست. بعد بهش گفتم خودتون عالمین، گفت من سیدم، نباید به سیدا احترام کنم، ربطی نداره. اصلا خیلی ها بیچاره شدن چون دفتر معارف رو بستن، قرآن رو بستن. بازار قدیم تهران، عالم تهران بعد ظهر میشست، تاجرای گنده میشستن سوره یوسفن، 15 ساله دارن تفسیر میخونن، 1 ساعت تفسیر میخوندن، درس میگرفتن میرفتن کاسب، پول داشتن، آبرو داشتن، نسل داشتن، بچه داشتن، آرامش داشتن. الان پول هم ندارن، آرامش هم ندارن، بدبختن. معارف تعارف نداره، مخصوص من نیست، تخصصی. بله فیزیک و شیمی رو میشه قسمت کرد، اما درس انسانی هم میگه تقسیمیه، همه ما انسانیم، ما یه به قول شما یه پک کامل انسانیم دیگه، نیازهای متعدد داریم. از آداب خلوت و شهوت باید بدونی تا کنترل غضب، از آداب فتنه های اجتماعی باید بدونی. میگه پولدار فامیل تو نباید اضافه تحویل بگیری، نص روایته، و الا به فتنه پول او و خودت مبتلا خواهید شد. سلام کنی متفاوت با سلامی که با فقیر سلام میکنی غنی را، خدا نصف ایمان تو همون مجلس ازت میگیره. روشنه دیگه، اینا رو عمل داریم همون میکنیم دیگه، درسته؟ خدا انشالله به هممون توفیق. بعضی همون هم اگه پول دارا رو تحویل نمیگیریم از کینه و ناراحتی و حسادته، اینم که یه بدبختی دیگه است. اینم یه بدبختی، مگه ارث بابا تو خورده که باش دعوا داری؟ نه، به پول بی اعتنا باش. رزق امتحان فتنه است. اگه داشتی یه تکلیف داری، اگه نشد یه تکلیف دیگه داری. ما مکلفیم، به همین مقدار اکتفا میکنم انشالله. فردا مدح علی هم نیمه تمام ماند، مثل همه مجالس مدح علی. همه گفتند و گفته نشد، ز کتاب فضل تو یک الف، هیچی گفته نشد. خدا انشالله همه ما رو متعلم به معارف علوی و فاطمی بگرداند. عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. ما رو اهل قرآن و اهل بصیرت، اهل فقه قرار بده. در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما. این انقلاب، انقلاب امام زمان متصل بفرما. خدمتگزاران رأسشون رهبر انقلاب عزت و نصرت عنایت بفرما. فتنه‌گران رأسشون صهیونیسم بین الملل، منافقین، دشمنان اسلام، خار و ذلیل و رسوا بگردان. حوائج این جمع برآورده به خیر بفرما. گناهان، لغزش ها، قصورات و تقصیرات ما رو به کرم خودت ببخش. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.